الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث بعدی ما در مورد علت و معلول است. بحث علت و معلول از اولین بحث هایی است که در فلسفه مطرح شد، حتی قبل از این که اسم فلسفه پیش بیاد به عنوان یک دانش و مطرح بشه، این مباحث علت بود. پایه‌گذاری این دانش بر اساس شناخت همین علت ها بود که ما میخوایم علل و اسباب عالم را بشناسیم. بعدها اسم فلسفه پیدا شد. چه بسا توان گفت که نقطه شروع این علم بر اساس همین علت بود، چون دانشمندان در اون دوران گذشته تا اونجایی که حالا ما تاریخ مدونی از مباحث فلسفی داریم، در صدد شناخت پدیده ها بودن، علت پدیده ها. این نکته تاریخی که پس مبحث علت قدیمی ترین بحث فلسفه است. واژه علت به اشتراک لفظی بر دو معنا صادق. گاهی میگیم علت، مقصودمون چیزی است که از وجود او ضرورت معلول پیش میاد و از عدمش هم به ضروره عدم معلول. گاهی هم میگیم علت، مقصودمون چیزی است که معلول بر او متوقف است، چه وجود باشه چه ضرورت، چه باشه چه نباشه. علت به این معنای اخیر در اینجا الان مد نظره و حالا نکاتی پیرامونش گفته میشه و تقسیماتی. پس مقصود ما اینجا اینه که علت یعنی چیزی که معلول متوقف بر اوست. هرگاه چیزی به هر نحوه توقف بر شیء دیگه داشته باشد، این متوقفون علیه را میگیم علت، اون شیء متوقف را میگیم معلول. این تعریف علت و معلول در اینجا. به چند نحوه هست این علت. گاهی علت به اینه که تمام اموری و اسبابی و اجزا و شرایطی که این معلول بر او متوقفه همه رو با هم لحاظ کردیم، به این میگیم علت تامه. پس مجموع اسباب و اجزا و شرایط و اموری که این معلول بر او توقف داره، اگه همه رو با هم در نظر بگیریم میشه علت تام. بعضی از اونها رو اگر در نظر گرفتید میشه علت ناقصه. پس این یک تقسیم بر اساس این که اون نحوه توقف چگونه باشد. یک تقسیم دیگه هم هست، یکی از معروف ترین تقسیم هاست، تقسیم به علل اربع، علت های چهارگانه. وقتی که ما از توقف و وابستگی سخن میگیم، گاهی مقصودمون این است که این شی در تحقق خودش و در صادر شدنش اگه بخواد ایجاد بشود و صادر بشود، متوقف بر چیزی است. طبعاً وقتی بحث صدور مطرح شد، معلول بر چیزی خارج از خودش متوقفه و از طرف او صادر میشه، خودش از خودش صادر نمیشود. یک وقت مقصودمون اینه، گاهی هم مقصودمون این است که وجود این شی متوقف بر چیزی است که اجزای خود این شی است. اگر شما یک امر مرکب داشته باشید نمیتوانید فرض تحقق این مرکب بکنید مگر اینکه اجزایش هم باشند. پس هر مرکبی در فرض تحقق متوقف بر فرض تحقق اجزا است. اینجا بحثمون این نیست که این امر مرکب از اون اجزا صادر شده است. از اجزا صادر نشده، این که معنا نمیده که از اجزای خودش صادر بشود، بلکه مقصود اینه که فرض این امر مرکب بدون فرض تحقق اجزایش میسر نیست. هر دو نحوه ای وابستگی و توقفه، یکی توقف در صدور، یکی توقف در فرض تحقق، به خاطر اینکه این شی مرکبه، مرکب بدون اجزا قابل تصور نیست، قوام ذاتش به این اجزاست. به اون اموری که خارج از او هستن میگیم علل وجود، یعنی صدور معلول وابسته به اون امور خارجی است، اونا میشن علل وجود. این اجزای داخلی که فرض این امر مرکب بدون این اجزا میسر نیست بهش میگیم علل قوام. پس دو تعبیر رو باید به خاطر داشته باشید، علل وجود و علل قوام. بر همین اساس این تقسیم مشهور و معروف به علتهای چهارگانه، علت مادی و سوری و علت فعالی و غایی پیدا میشه. وقتی که از علل وجود سخن میگیم، یعنی چیزی که یا چیزهایی که مصدر و منشأ صدور معلوله، معلول از اینها صادر شده است، باز به دو نحو قابل فرض است. یک وقت میگیم صادر یعنی مال اجله الوجود، چیزی که صادر شده یک منشأی دارد، اون منشأ یعنی مال اجله الوجود، به خاطر او، برای او این معلول به وجود آمده است. این غایت، غایت یعنی اون منتها و غرض و اون نهایتی که معلول برای او و به خاطر رسیدن به او به وجود آمد، این میشه مال اجله الوجود، علت غایی. و اما فاعل یا علت فاعلی، اون چیزی که وجود به سبب او و از ناحیه اوست، او انجام دهنده و فاعل و کننده این کار است، میشه ما به سبب هل وجود، چیزی که وجود از ناحیه او و به سبب اوست. پس علل وجود که خارج از مقام معلولن یا به معنای این است که فاعل و کننده و انجام دهنده است، یا به معنای این است که به خاطر او این شی به وجود آمده، علت غایی، علت فاعلی، یا غایت و فاعل، حالا به دو اعتبار دو تا اسم داره، حقیقتش واحد. و اما اون علل قوام، اجزای داخلی خود شی، ماده و صورت، چیزی که معیار و جنبه فعلیت شیء است، ما به شیء و بالفعل میشه صورتش، ما به شیء بالقوه، جنبه قوه شیء میشه مادهش، که حالا بعداً مفصل‌تر بحث ماده و صورت مطرح خواهد شد. پس ما تا اینجا تعریف علت و معلول رو گفتیم، هرگاه چیزی بر چیز دیگری توقف داشت، این متوقف معلول است و اون متوقف علی علت. علت تامه و ناقصه معلوم شد. اگر همه اجزا و اسباب و علل و شرایط، هر چیزی که دخلی در وجود معلول داره، همه با هم ملاحظه بشود، همه رو به هم بهش میگیم علت تامه. بعضی از اینها رو در نظر بگیرید، هر کدوم به تنهایی میشن علت ناقصه. و تقسیم دیگر، علت فاعلی و غایی، علل وجود، و علت مادی و سوری یا علل قوام. بعد از این تقسیم ها ایشان شروع میکند در همین چهار نحوه تقسیمی که الان گفتیم، بعضی از احکام و اموری که در ارتباط با این علل چهارگانه هست رو بیان کنن. اولین علت، علت فاعلی است. و نکته‌ای که در اینجا بسیار مهمه، تقسیماتی است که ما در مورد فاعل داریم. گفتیم به معنای عام اگه در نظر بگیریم، فاعل یعنی اون انجام دهنده و کننده کار، چیزی که کار و فعل از او سر میزند. شناخت نحوه های مختلف فاعل برای ما در شناخت اشیا، مراتب اونها و همچنین در مباحث اعتقادی اهمیت داره. ما خداوند را به عنوان فاعل و صانع عالم پذیرفتیم. همچنانی که در همین امور روزمره خودمون هم اموری را، اشیایی را به عنوان فاعل برای بعضی کارها قبول داریم، اینطوری میشناسیم. فاعلیتی که به خداوند نسبت داده می شود، فاعلیتی که به ملائکه نسبت داده می شود، فاعلیتی که به نفس نسبت داده می شود، فاعلیتی که به بدن نسبت داده می شود، اینا چه تفاوتایی با هم می کنه؟ برای اینکه تفاوت اینها مشخص بشود، پس ما باید نحوه های مختلف فاعل را بشناسیم تا معلوم بشه که اگر به خداوند میگیم فاعل یا علت به چه معناست، به چه نحوه است، و اگر سایر اشیا هر کدوم در حد و مرتبه خودشون اطلاق فاعل به اونها شد، باز به چه نحوه است. مرحوم سبزواری اینجا یک وجه حصر برای تقسیمات مختلف فاعل آوردن. این رو باید خوب یاد بگیرید، بسیار مهمه. اگر این معنا رو خوب دانستید، وقت اشتباهاتی که بعضی ها در مسائل اعتقادی دارن و سوء برداشت هایی که پیدا میشه خصوصا در مورد فعالیت خداوند، به راحتی وجه مغالطه و اشتباهشون معلوم میشه. پس مقصود ما الان از فاعل اون که کار از او سر میزند. به دو شاخه اصلی تقسیم میشه. این فاعلی که مؤثر در اثر است و اثر بر او بار میشود، یا از قبیل فاعلهای علمی است یا اصولا شأنیت علم نداره. مثلا آتش اثری داره، احراق و سوزاندن اثر آتش، یا شما یه سنگی را پرتاب کنید، این سنگ لحظه به لحظه اثری از او سر میزند، در حال حرکته، حرکت سنگ غیر از خود سنگ است، این حرکت یکی از آثار سنگه، میتونه این اثر داشته باشه، میتونه نه، ساکن باشه در جایی. این آثار وقتی از این قبیل اشیا سر میزند واقعا یک اثره، هیچ کس نمیتونه انکار کنه که اینجا یک اثری هست. اما فاعل این اثر خودش علم به این اثر خودش ندارد. معنا نداره که بگیم آتش با علم آگاهی میسوزاند یا سنگ با علم آگاهی حرکت میکند، شأنیت علم اصلا نداره. پس فاعل هست، یک مؤثر هست، اما این مؤثر و فاعل فاقد علمه، شأنیت آگاهی و علم نداره. این قبیل فاعل هایی که اصولا شأنیت آگاهی و علم ندارن دو گونن، یا اثری که از او سر میزند سازگار و ملائم با ذات خودشه، یعنی طبیعت این شیء که در نظر بگیرید طبیعتش اقتضاش همینه. مثلا آتش اقتضاش سوزاندن است، ما که از آتش توقع نداریم خنک کند، آتش باید بسوزاند، باید احراق داشته باشه. این یک نحوه است، بس یعنی اون اثر سازگار و ملائم و هماهنگ با طبیعت این فاعل مفروض است. گاهی آثاری از این تبایع فاقد علم سر میزند که این اثر مطابق و هماهنگ با ذاتش نیست، برخلاف ذاتش یک چیزی از اون سر زده، یه عواملی پدید آمده، در تحت این عوامل اثری از این شی ظاهر میشه که خلاف طبیعت شه. مثلا فرض کنید طبیعت بدن انسان، بدن انسان مثل بقیه جمادات و اجسام جسم معدنی است. بدن خودش به خودی خود آگاهی به چیزی نداره، بلکه بدن در تحت تدبیر نفس است که کارهایی در رو انجام میشه. لذا اگه رابطه نفس با بدن قطع شد، اون آثاری که ما در بدن به طور عادی در هنگام حیات ملاحظه میکنیم اون قطع میشه دیگه. یکی از آثاری که در بدن انسان هست اینه که به طور طبیعی اگر عوامل بیماریزا و همسال اینها نباشه یه حرارت طبیعی تولید میکنه، مثلا به زبان امروز میگن 37 درجه فرض کن. اما اگر یه عامل بیگانه ای دخالت کند و این طبیعت بدن و مزاج رو از حال اعتدال خودش خارج کرد، تولید حرارت میره بالا، به جایی که 37 باشه مثلا میشه 40، میگن تب کرده است. چه چیزی مولد این حرارته؟ بازم همین بدنه که داره این کار میکنه، سوخت و سازی بالا میره، یک چیزی میشه که تولید حرارت از حال طبیعی بیشتر خواهد شد. پس مولد حرارت بازم طبیعت بدن است، همونطور که در حالت اعتدالی مولد حرارت طبیعت بدن بود. اما فرق حالت اعتدالی با حال بیماری اینه که در حال اعتدال عوامل بیگانه دخالت نکرده، این به طور طبیعی کار خودش رو انجام میده. اما گاهی اون عامل بیگانه دخالت کرده است، باعث شده که کار طبیعی و تولید طبیعی به هم بخوره، به یک نحوه شدیدتری باشه. پس الان مولد حرارت غریزی باز هم طبیعت و مزاج بدن است، اما در تحت عامل بیگانه. حالا اگر سوال کنیم آیا این میزان تولید حرارت مطابق طبیعت بدن و مقتضای او هست، این منوال طبیعیه، میگیم نه، این منوال طبیعی نیست، خارج از طبیعت شه. پس این کار، این اثر، یعنی این تولید حرارت بیش از حد، این ملائم و سازگار با طبیعت بدن نیست. پس دو نحوه شد، فاعل هایی که کارشون بر اساس علم نیست یا اون کار سازگار با طبیعت و ذاتشون هست، مثل تولید حرارت طبیعی و غریزی که طبیعت بدن انسان با همین حرارت سازگاره، این سازگاریش با همینه، لذا همه اندام ها در این شرایط در وضعیت مطلوبن. گاهی هم نه، کاری و اثری سر میزند خلاف منوال طبیعی به خاطر عواملی، میشه فاعل به طبع و فاعل بالقصر. پس فاعل به طبع دو تا ویژگی داره: اولا این فاعل و مؤثر آگاه به اون اثر نیست، شأنیت ادراک و علم ندارد. ویژگی دوم این که این کاری که از او سر زد سازگاری و هماهنگی با طبیعتش و ذاتش داره. قسم دوم فاعل بالقصر، تبایعی که اولا فاقد علم و ادراک و شعورن، پس کاری که از او سر میزنه بر اساس علم نیست، ثانیاً این کار برخلاف مقتضای طبیعی خودشه. مثال دیگر بزنیم. فرض کنید یک سنگی از بالای قله مانع از جلوش برداشته شد، شروع میکنه به پایین آمدن. وقتی از بالا به سمت پایین بیاد هیچ کس نمیگه چرا داره اینجوری میشود. خب اقتضای طبیعی همینه، اجسام سنگین همیشه میل به مرکز دارن، مگر اینکه مانع جلوشون باشه، ولی مانع نباشه اون به سمت مرکز میاد. پس این حرکت نزولی در مثل جمادات وقتی به سمت پایین بیاد، این مقتضای طبیعت اجسام سنگینه. اما اگر برخلاف حرکت کرد، شما اگر ببینید یک سنگی به سمت آسمان داره میره، به سمت نوک قله داره حرکت میکنه، میگه یه چیزی هست اینجا که به او سمت برده، خود همینطوری نمیره. حرکت صعودی جسم سنگین به سمت بالا خلاف طبیعت شه. این حرکت، حرکت همین سنگ است، اثر این سنگ هست، ولی اقتضای طبیعتش و ملائم با طبیعتش نیست. یه عامل بیگانه دخالت کرده که اینجوری شده، یه نیروی خارجی دخالت کرده اینطوری شده، ولی اگر اون نیرو نبود به سمت بالا نمیرفت. پس این حرکت صعودی در جسم سنگین میشه از قبیل افعال قصری، و در این حال به این سنگ میگیم فاعل حرکت هست، اما این حرکت برخلاف طبیعتشه، میشه فاعل بالقصر. هرگاه اثر این عامل بیگانه تمام شد، نیرویی که وارد کرده بود دیگه تمام شد، مثلا به سمت بالا یک کسی سنگو پرتاب کرده 1 متر 2 متر 10 متر، این تا جایی که این نیرو در او باشه میره به سمت بالا، به یه جایی میرسد که این نیرو دیگه تمام میشه. به محض که نیرو تمام شد دیگه لازم نیست کسی او رو به سمت پایین پرت کنه، او خودش خود به خود به سمت پایین میاد. اون حرکتی که به سمت بالا می رود میشه از قبیل افعال قصری، و در این حال بهش میگیم فاعل بالقصر، یعنی حرکت، حرکت این سنگ است، کار این سنگه، اما نه کار طبیعیش. وقتی به سمت مرکز بر می گردد میشه کار طبیعی خودش، به نسبت به این برگشت به سمت پایین میشه فاعل به طبع. تا اینجا معلوم؟ و اما فاعل‌های علمی، یعنی اون فاعلی که کاری که از او سر می‌زند بر اساس آگاهیه، او از کار خودش خبر داره، می‌فهمه که چه کاری داره انجام میشه. اولین تقسیم و شاخه‌ای که اینجا میشه اینه که آیا این فاعل که آگاه به این کار هست، این کارش رو بر اساس اراده خودش انجام داده یا بدون اراده؟ یعنی فعل ارادی است یا فعل جبری؟ فعل جبری یعنی کاری که فاعل آگاه به این کار هست، میفهمه که چی داره رخ میده، ولی این کار بر اساس اراده نبوده است، خودش اراده نکرده این کار رو، در مقابل فعل ارادی است. هم میفهمد که چه رخ میدهد، هم خودش خواسته که رخ بدهد. خواستن خودش دخالت داره در انجام کار. همه این کارهایی که ما داریم در حال اختیار انجام میدیم مصداق همینه. شما به اراده خودتون راه میرید، به اراده خودتون در ذهنتون صورتی تصور میکنید، این تصور این صورت کار شماست در ذهنتون، خودتون میخواید همچین صورتی تصور کنید، یا در بدنتون اگر تصرف میکنید راه میرید، دستتون حرکت میدید، اینا کار ارادی شماست. و اما کار جبری، یعنی فاعل در فعل جبری آگاه هست اما اراده خودش دخلی در کار نداره، اینو باید خوب بفهمید. چون در مباحث جبر و اختیار که بعدن برسیم، شناخت درست معنای فاعل بالجبر در مقابل مرید بسیار مهمه، که غالب افراد علت این که در مباحث جبر و اختیار به خطا میرن اینه که این بحثای فاعل رو متوجه نمیشون. ممکنه حفظم بکنن، چون توجه به معناش نمی کنه دوباره در بحث جبر و اختیار خطا برش پیش میاد. پس معنای مجبور یعنی فاعل بالجبر را اینجا خوب بدانید. اولا فاعل بالجبر مقسمش اون کسی فاعلی است که علم داره. پس شما مثلا به آتش نمیگید مجبور است که بسوزاند، این غلطه. سنگی را که به سمت آسمان پرتاب کردید نمیگید مجبوره که به سمت بالا بره، اونم مجبوره نه مختار، هیچ کدوم. به او باید بگیم یا فاعل به طبعه اگه کارش مطابق طبیعتشه، یا اگه مخالف طبیعتشه بگیم فاعل بالقصر. جبر کجا معنا میدهد؟ وقتی آگاهی باشه، علم باشه. اما علم بدون اراده، یعنی میفهمه چه رخ داده است اما خواست خودش دخالت نداشت. مثل چی؟ فرض کنید ما الان در این مکان هستیم، اگه تصمیم گرفتیم که از این مکان بریم بیرون، اراده میکنیم، بدنمون رو حرکت میدیم و از اتاق میریم بیرون. اما اگر کسی بیاید دست ما رو بگیرد و همینطور بکشه بیرون، ما میفهمیم چی داره رخ میده، بدن ما داره حرکت میکنه اما به اراده ما نیست، برخلاف حالت قبلش که بدن بازم حرکت میکند ولی با اراده خودمون. اون حال اول که ما با آگاهی و با اراده خود از اینجا بیرون رفتیم میشه کار ارادی. دومی که با آگاهی هست ولی اراده ما دخلی در کار نداشت بلکه ما را کشان کشان بیرون بردن، این میشه فعل جبری. یه حالت سوم هم فرض کنیم، اگر بیان مثلا کسی به ما بگید به این مکانی که هستید یه خطری شما رو تهدید میکنه، فورا این مکان رو ترک کنید، خب ما هم ترک میکنیم. آیا در اینجا ما مجبوریم یا مختار؟ خب واضحه که ما مجبور نیستیم، بازم با اختیار خودمون داریم میریم بیرون. ممکن است عرفاً در اصطلاحات عوام به این بگن مجبور شد، این جبر عرفی و اصطلاحیه، این تو اصطلاح عوام ممکن اینجوری باشه، ولی در واقع ما با اختیار خودمون این مکانی را که مورد تهدید قرار گرفت ترک کردیم. در اون حالت اول ما میتونستیم در این لحظه بریم، لحظه بعد بریم، دقیقه بعد بریم، ساعت بعد بریم. دامنه انتخاب هامون خیلی وسیع بود که کی این مکان رو ترک کنیم. ولی در این حالت سوم، فرض سوم، به خاطر که به یک خطری دچار نشیم مکان ترک میکنیم، دامنه انتخابمون محدود میشه. ولی بازم با اختیار و اراده خودمونه. بازم میشه فعل اختیاری، فعل ارادی، ولی فعل ارادی مقومش اینه که کار بر اساس اراده ما انجام شده باشه، نه اینکه چند تا دامنه انتخاب داری. به شما اگر بگن از بین اعداد یه عدد انتخاب کن، چند تا انتخاب داری؟ بی نهایت. شما از بین بی نهایت عدد میدونی که انتخاب کنی دیگه. حالا اگه بگن از بین یک تا هزار یکی انتخاب کن، دیگه نمیگید بی نهایت انتخاب دارم، میگی هزار تا انتخاب دارم. اگه بگن از بین یک تا پنج انتخاب کن، پنج تا انتخاب داری. دامنه انتخاب شما یا بی نهایت یا محدوده. این محدود بودنش هم ممکنه کم و زیاد بشه، ولی کار کار اختیاریه، انتخاب شماست. مقوم در کار اختیاری اینه که صدور کار بر اساس اراده فاعل باشد. اما دامنه انتخاب چقدره مهم نیست. ممکنه کسی مضطر بشود بر انجام کاری. تو فارسی ترجمه میکنیم ناچار بشود. ولی باز هم فاعل مضطر یعنی فاعل مختار. اما فاعل مختار مراتبی داره. بعضی اوقات فاعل مختار دامنه انتخابش زیاده، بعضی اوقات فاعل مختار دامنه انتخابش کمه. حتی ممکن است فاعل مختار یک انتخاب داشته باشه ولی بازم مختاره. هیچ کس، هیچ انسانی تصور این که از قاذورات تغذیه کنه رو نمی کنه. ولی کسی هم نمیگه این مجبوره که این کار رو نکنه. هرگز چون این کاری نمی کند، تصورش هم نمی کند. اما به این معنی نیست که مجبوره که این کار رو نکنه. نه، او بازم به اختیار خودش این کار رو نمی کند. پس این که تعداد انتخاب ها و دامنه اختیار چقدر باشد ربطی به معنای اختیاری بودن نداره. فاعل بالجبر یعنی فاعلی که اصلا ارادهش دخالتی در انجام کارش نداشت، فقط آگاهی که در این کار رخ میده. کسی را که از یک مکانی میکشانن به مکان دیگر میفهمه که در بدنش چی داره رخ میده. این حرکت در بدن و تغییر این بدن رو داره میفهمه که در مکان داره تغییر میکنه. پس آگاهی هست، اما این آگاهی بدون اراده است، یعنی خواست خودش نبود. این معنای فاعل بالجبر است. این باید خوب یاد بگیرید توضیح مفصلی که میدیم، برای که بعداً در بحث جبر و اختیار با او خیلی کار داریم. و اما فاعل مختار، فاعلی که کارش و فعلش بر اساس اراده است، دو قسمت میشود. یا این فاعل علمش همون کارشه، کار او یعنی علمش، مقصود از علم یعنی علم مفصل، به این میگیم فاعل بر رضا. گاهی هم نه، علمش یک چیزه، کارش یک چیز دیگری است. دو مرحله است، اول علم است، بعدن بر اساس علم یک کاری انجام میده. فاعل بر رضا مثل این میمونه، یک مصداق به نمونش. شما فرض کنید همتون ملکه جدول ضرب و بلدید دیگه. حالا اگر از شما یک ضرب مفصلی را سوال کنن، بگن 2 ضرب در 2، 4 ضرب در 4، 8 در 9، این ضروب را اگر از شما سوال کنن و شما اینا رو بخواید در ذهنتون تصور کنید، این تصور کردن ضروب کارکرد ذهن شماست، یک عمل ذهنیه. اگر شما این کار ذهنی رو نداشته باشید که چیزی تصور نکردید. یا از شما بخوان یک صورتی، مثلا صورت میز رو تصور کنید، صورت فلان مکان را تخیل کنید در ذهنتون، این تخیل کردن فعل و کارکرد ذهن شماست، با اراده شما این کار می شود. یعنی شما اراده می کنید که فلان صورت رو تخیل کنید، علم به این تخیل هم دارید. وقتی میگید شما مثلا قله دماوند رو تخیل کن، تصور کن، کار انجام دادید در ذهنتون، تخیلی کردید، علم به این قله دماوند هم دارید. الان علم شما به قله دماوند غیر از تخیل این قله است؟ دو چیزه؟ یا همین تخیلی که کردید، این صورتی که در ذهن ساختید، همون قله، همون علم شما هم هست؟ پس هم علم است هم فعل و کار است. علم است چون در حضور شما این صورتی که تخیل کردید، معنای علم بهش صدق میکنه. کارکرد ذهن شما هم است چون شما با اراده خودتون این صورت رو در ذهن تصور کردید. پس الان فاعلیت ما نسبت به صوری که در ذهن تصور میکنیم میشه فاعل بر رضا. فاعلیت ما فاعلیت بر رضاست. این معنای این جمله است که گفتیم در فاعل بر رضا کار فاعل عین علم فاعل است. تمام صورتهایی که شما در ذهن تصور میکنید هم معلومات شما و علوم شماست، هم کارکردهای ذهن شماست، هم فعل است هم علم است. و اما شاخه بعدی، اونجایی که علم غیر از کار بود، اول علم است بعد بر اساس اون علم کار انجام می شود. شما کارهایی که در مرتبه بدن می خواهید انجام بدید، می خواهید راه برید، می خواهید حرف بزنید، ابتدا باید علم داشته باشید، اراده کنید، بخواید، بعد هم انجام بدید. پس راه رفتن شما، سخن گفتن شما، این یک کاری است که عقبه او و مرتبه قبلش اراده و آگاهی شماست. اول میدانید، سپس اراده میکنید، سپس انجام میدید. پس علم به کار قبل از خود کار است. این میشه اون شاخه دوم که علم غیر از فعل است و سابق بر فعل است. این دو قسمت میشه. وقتی علم ابتدا هست، سپس بر اساس علم کار انجام میشه. گاهی در انجام کار به صرف دانستن کفایت نمی کند، بلکه باید قصد و انگیزه ای منظم بشه در کنار اون دانستن، این قصد و انگیزه هم باشه، سپس کار انجام می شود. ما در بسیار از کارهامون همینطوریم، خیلی چیزها را می دانیم ولی تا انگیزهی برای اون کار نباشد انجام نمی دیم. به این انگیزه می گیم دائی، قصد. فاعل بالقصد یعنی فاعلی که اولا از قبیل فاعل‌های علمی است، آگاهه، ثانیاً با اراده کار می‌کند، ثالثاً به صرف دانستن کافی برای انجام کار نیست، بلکه باید قصد و انگیزه و داعی به او منظم بشه، یه چیزی بهش اضافه بشه در کنار علمش تا سپس کار رخ بدهد. به این میگیم فاعل بالقصد. و اما قسم دوم، اون شاخه دومش، فاعل علمی که علمش قبل از کار است بر اساس اراده هم کار میکند، ولی در انجام کار محتاج به انگیزه و قصد زائد بر علم نیست. یعنی همین که او کار را بداند این کار از او سر میزند، نمیخواد یه قصدی، یه انگیزه ای، یک دایی زائدی کنار این کار، کنار این علمش بیاد تا بعد علم به اضافه اون انگیزه روی هم بشود علت کار. اینطوری نیست، چون این محدودیتی نداره، بلکه دانستن او نسبت به کار خودش منجر میشه به صدور کار. همین که بداند کار انجام میدهد. این دو گونه است، یا علمی که به کارش داره زائد بر ذاتشه، و یا علمش به کارش عین ذاتشه. اول یک مثال بزنیم برای این مؤلفه ها و ویژگی هایی که گفتیم. اگر کسی ترشی را تصور کنه، یا یک خوراکی خیلی ترش تصور کنه، غالب افراد اینطوری هن، مزاج غالب انسان ها اینه، وقتی که یک ترشی تصور میکند بلافاصله بزاقش ترشح میشه. الان صورت علمی تصور ترشی منجر شد به ترشح بزاق. علم به این ترشی عین ذات ما نیست، زائد بر ذاته، ولی خود این صورت علمی در مزاج بدن انسان موجب ترشح بزاق می شود. مثال دیگر، مثال عرفی، باز بسیار از انسان ها، کسانی که تمرین نکرده باشند، ماهر نباشند، اگر روی لبه یک بلندی حرکت کنه، به پایین اگه نگاه کنه یا تصور کنه که نکنه من سقوط کنم، این نگاه کردن که خودش یک ادراکه یا تصور سقوط کردن، باعث میشه تعادل شاید دست بده و بیفته. از قدیم حتما شنیدی دیگه، اگه کسی من بالای پشتی میکنه پایین نگاه نکن، برای اینکه این نگاه کردن یک خوفی در انسان ایجاد میکنه، یک تصور نکنه که من بیفتم، همین خودش باعث میشه که تعادلش از دست بره، اگه کسی تمرین نکرده باشه البته. پس باز اینجا هم میتونید بگید یک تصور باعث از بین رفتن تعادل و سقوط شد. حالا اینها مثال برای تقریب به ذهن، برای که ما این معنا رو بدونیم. این مؤلفه ها رو خوب دقت بکنید چی بود؟ فاعل بالعنایه، بهش میگن فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه اولا فاعل علمی است، بر اساس علم کار میکنه، بر اساس اراده کار میکنه، آگاهانه کارش انجام میشه و این علمش غیر از فعل است و سابق بر فعل است. در انجام این فعل صرف علمش کفایت میکنه، دیگه نیاز به انگیزه و قصد زائد نداره. اگر کسی مثلا تصور ترشی کرد، لازم نیست اراده کنه که خب حالا که تصور ترشی کردم میخوام بزاقم هم ترشح کنم. نه، بدون که همچی اراده بکنه خودش خود به خود ترشح میشه. پس قصد و انگیزه زائدی در انجام کار لازم نیست، همون علم خودش منشأ کار میشه. این علمی که منشأ کار شد و منشأ اثر شد، این خودش زائد بر ذاتم هست، عین ذات این فاعل نیست. به چنین فاعلی با این خصوصیات میگن فاعل بالعنایه. مصداق دقیقش که همه این مؤلفات در او به دقت صدق میکند، فاعلیت خداوند نسبت به ایجاد عالم است از نظر مشائین. مشایل میگن خداوند فاعلیتش نسبت به ایجاد عالم فاعلیت بالعنایه است. اولا بر اساس علم کار میکند، ثانیا با اراده کار میکند. این علم، ویژگی بعدی اینه که این علم قبل از عالم است، تا تقدم داره بر عالم، یعنی اول می داند سپس می آفریند. ویژگی دیگر این که این علم سابق عین ذات خداوند نیست. تعبیر صور مرتسمه رو چندین بار گفتیم یادتونه دیگه، مشائیل می گفتن نقشه علمی عالم، علم مفصلی که خداوند به عالم دارد، اعراض و صورتهایی است. نقشه علمی و به منزله اعراض و صور علمی است که قائم به ذات خداست، و صرف این که خدا به این نقشه عالم علم داره منشأ صدور عالمه. پس معنای فاعل بالعنایه این شد، اون فاعلی که علم مفصل به کار خودش دارد قبل از خود کار، به صرف دانستن و این که میدونه این خیر است، مصلحت است، این کار از او سر میزنه. این معنای فاعل بالعنایه. همه این مؤلفه ها و ویژگی هایی که گفتیم و مد نظر داشته باشید، یکیشو تصحیح کنید. اگر این علمی که به کارش دارد و قبل از کار است و منشأ صدور کار است، عین ذاتش باشه، نه صورت علمی زائد بر ذات، پس یک فرق فقط داره. این علم تفصیلی سابق عین ذات باشه. به چنین فاعلی میگیم فاعل به تجلی. در حکمت متعالیه میگیم فاعلیت خداوند نسبت به عالم فاعلیت به تجلی است. چند تا ویژگی داره؟ علم سابق دارد، علم سابق مفصل است، همین علم به کار منشأ صدور کاره، این علم مفصل سابق خودش عین ذات هم هست. هفت قسم فاعل رو الان گفتیم. دو قسمش فاعل غیر علمی است، بالقصر و بالتب. پنج قسمش هم نحوه های مختلف فاعل هایی هستن که به هر حال آگاه به کارشون هستن. فاعل بالجبر آگاه هست ولی بر اساس اراده خودش کار انجام نشد. اون نحوه های دیگه هم بالرضا، بالقصد، بالتجلی و بالعنایه، با توضیحی که گفتیم. اینها رو خوب مطالعه بکنید، بعد متنشو بخونید. الحمدلله رب العالمین.